وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که انسان برای اینکه فرصت‌هایی رو که خدای متعال در اختیار او قرار داده به کف بیاوره و بهره‌مند از اون فرصت‌ها بشه محتاج به یک سلسله توجهات و تذکراتی است که این گونه توجهات و تذکرات در کلمات نورانی خدای متعال و همچنین در کلمات معصومین علیهم السلام فراوان هست. از جمله دعاهایی که برای مناسبت‌های خاص بیان شده مشتمل بر تذکرات لازم نسبت به اون برهه‌ها و لحظه‌هاست، تذکرات و توجهاتی که موجب میشه انسان بتونه بهره ببره. یکی از اون دعاهایی که در آغاز ماه رمضان تذکرات لازم و تنبهات لازم رو برای بهره‌مندی از این ماه عطا میکنه دعای منسوب به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست که در صحیفه سجادیه به عنوان دعای آغاز ماه رمضان و ورود ماه رمضان بیان شده. عرض کردیم در این دعای شریف فرازهایی است. اولین فراز دعا توجه به حمد خدای متعال هست و نعمتهایی که خدای متعال به ما عطا کرده تا از طریق این نعمتها به اون اهداف الهی راه پیدا کنیم، که توضیح داده شد که در بین این نعمتها اون چه بر او تکیه شده یکی خود توفیق حمد و مقام حمده و دوم اون راه هایی که خدای متعال برای ما قرار داده و ما رو در اون راه ها به حرکت و سلوک درآورده و پایانی که اون راه ها داره که رسیدن به مقام رضوان الهی است. این فراز اول دعا بود. فراز دوم دعا در معرفی ماه مبارک رمضان هست به عنوان یکی از اون سبل و راه هایی که خدای متعال قرار داده برای اینکه ما از طریق سلوک در اون راه به رضوان الهی و اون مقام رفیع دست پیدا بکنیم. و البته انسان وقتی توجه به این فضیلت ها میکنه گاهی خود نعمت رو میبینه و گاهی زیبایی کار خدا و لطافت کار خدا رو میبینه. یعنی وقتی نگاه میکنه به ماه رمضان و برکت هاش در پشت این برکت‌ها لطف خدا و رحمت حق و هدایت الهی و فضل الهی رو می‌بینه و طبیعتاً به حمد خدای متعال می‌رسه. فراز دوم حمدی است نسبت به این نعمت ماه رمضان و در این ضمن این حمد فضیلت های این ماه هم بیان شده. انسان اگر هدف خدای متعال رو از نعمت ها نشناخت، طبیعی است که نمیتونه اون بهره ای رو که خدای متعال میخواد از نعمت ها ببره. به عنوان مثال عرض میکنم، خدای متعال به ما چشم داده، اگر درک نکنیم که این چشم رو خدای متعال برای چه اهدافی به ما داده، ما حد اکثر برای تمتعات مادیمون از این چشم استفاده میکنیم، جلوی پای خودمون رو با اون میبینیم، ولی چشم برای این نیست فقط. این چشم برای یه اهداف بالاتری آفریده شده. با همین چشم میشه آیات خدا رو دید، به معرفت خدا راه پیدا کرد. هدف معرفت خدای متعال بوده. اگر خدای متعال میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من نیافریدم این مخلوقات رو الا این که به مقام عبودیت برسن، عبد بشن، پیدا سرمایه هایی که به ما داده باید به درد عبودیت بخوره و ازش در مسیر عبودیت بشه استفاده کرد. بنابراین اگر انسان نفهمید که از این چشم چه بهره ای میشه ببری و خدا برای چی این چشم آفریده، برای چی خدای متعال این گوش و قوه سمع رو به انسان داده، قلب رو به انسان داده، همه بهره ها رو که ببره هیچ استفاده ای نکرده. چون باید اهداف الهی رو به دست آورد و در مسیر همون هدف ها از این ابزار و نعمت ها استفاده کرد. خب من به عنوان مثال عرض بکنم، دیدید عینکی های مثل بنده از بینیشون به و گوششون به عنوان پایه برای این عینک استفاده میکنن. خدا چشم و گوش برای بینی و گوش برای این آفریده که ما از گوش و بینیمون به عنوان پایه عینک استفاده بکنیم. بله ممکنه یه آدم عینکی دور و بر خودش هم نمیبینه، میگه بله خدا این چشم و گوش، این گوش و بینی رو برای این آفریده. واقعا خدای متعال این گوش برای این آفریده که این آقای نجار مدادش بذاره روش؟ بله اینم از استفاده هاشه. ولی بسیاری از مواقع همینجوری است، ما نعمت‌های خدا رو در همین حد استفاده می‌کنیم. اونایی که خیلی خیال می‌کنیم از چشممون داریم استفاده می‌کنیم، در مقابل اون فایده‌ای که خدا برای این چشم قرار داده همینه. نکته‌ش هم اینه که نمی‌دونیم خدا برای چه غرضی آفریده. خدای متعال تصادف که خلق نکرده، اون چه داده دقیقاً به اندازه هدفه. و لطیف‌ترین به هر کسی به اون اندازه‌ای داده که به درد او می‌خوره. هر کسی رو هم تو اون ابتلایی قرار میده که برای رشد او لازمه. همه رو فقیر نمیکنه، همه رو هم غنی نمیکنه، همه رو خوش استعداد خلق نمیکنه، همه رو هم ضعیف خلق نمیکنه. به هر کسی دقیقاً همون چیزهایی رو میده که برای رشد او خود او لازمه، همون صحنه هایی رو برش ایجاد میکنه که برای رشد او لازمه. حالا اگر انسان اهداف الهی رو نفهمید، طبیعیه نمیتونه به اون سمت اون هدف حرکت کنه دیگه. هر چه هم برای خودش برنامه‌ریزی کنه، استفاده کنه، هیچ استفاده ای نکرده. دیدید پدیده پیچیده ای مثل رایانه پیدا شده و به اصطلاح اهداف کلانی که براش تعریف کردن، یه کودک فقط بلده با این بازی کنه و فرصتهاشو پر بکنه، اون اهداف بالاتر رو نمیشناسه. طبیعی است با تمام ظرفیتم که استفاده بکنه بازی داره میکنه با این کامپیوتر، بیشتر از بازی کردن بهره نمیبره. در حالی که این دستگاه پیچیده و این ابزار ارتباطی مهم برای بازی کردن که نبوده، بله میشه باش بازی هم کرد. دقیقاً نعمت‌های معنوی الهی هم همین جوری است. خدای متعال این ماه رمضان رو برای چی آفریده؟ پیامبر رو فرستاده برای اینکه عالمی رو به سمت خدا ببره. و بعد در این مسیر حرکت دشمنی مثل ابلیس و شیاطین انسی درگیرن، اونا هم دنبال این هستن که انسان‌ها رو غرق در دنیا بکنن. الان هم دقیقاً شما این دو خط رو در عالم می‌بینید. خط انبیا که دنبال این هستن که بشر رشد کنه، از عالم بزرگتر بشه، سر از پنجره های عالم بیرون کنه، غیب عالم رو ببینه، پرواز کنه. و بنیانگذاران و ادامه دهنده های راه فراعنه و تواقید که میخوان بشریت رو در حد طبیعت تنزل بدن، حد اکثر خوب بخوره، خوب حد اکثر خوب بیاشامه، راحت بخوابه. حالا خدای متعال انبیا رو آفریده، این دشمن سنگین و عظیم هم سر راه هست، خاتم انبیا رو فرستاده، لیظهره علی الدین کله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این پیامبر گرامی وجود مقدس خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله، عجل فرجه این پیامبر گرامی رو با دین خاتم فرستاده، با اون هدایت، و بعدم میخواد این دین رو غالب بر همه ادیان کنه، همه ملت ها و آیین ها و روش ها.
اونهاییش که مخالفن از بین برن، اونهایی که در مسیر همین دینن به کمال برسن و این دین عالم رو پر بکنه، مردم در فضای این دین تنفس بکنن. حالا برای چنین پیامبری یکی از مهمترین عطایایی که به او کرده برای هدایت بشریت، برای بیداری قلوب، برای رسیدن انسانها به مقام توحید، این ماه رمضان هست، این عطیه است. خدا این ماه رو برای چی قرار داده؟ چه برکاتی تو این ماه هست؟ چه بهره‌ای میشه از این ماه برد؟ خدا چه هدفی از این ماه داشته؟ آدم اگه نفهمید پیداست. تو این ماه اگه قرارم بگیره، روزم بگیره، سختی هم بکشه، فقط سختی‌هاشو گاهی به دست میاره. در اون کلام نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده فرمودن چه بسا انسان‌هایی که فقط از ماه رمضان گرسنگی و تشنگیشون نصیبشون میشه، بهره دیگه نمیبرن. چه بسا از شب زنده‌داریش فقط بی‌خوابی‌هاش نصیبشون میشه. اون بهره ها و اون حقایقی که باید در دل شب بر قلوب انسان ها جاری بشه به دست نمیاد. این به خاطر اینه که نمیفهمه خدای متعال برای چی این شب زنده داری و این روزه داری و قرار داده و به اون اهداف نمیرسه هیچ وقت. دیدید خدای متعال صحنه های جنگی، سنگین جنگ و نبرد و پیش آورده، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ های سنگینی که گاهی اوقات فشارهای خیلی سختی به مسلمان ها وارد شده. خب برای چی خدای متعال این کارو کرده؟ در پشت صحنه بالاخره دست خداست. درسته دشمن هست، دشمن نقشه میکشه، میخواد اسلام رو از بین ببره، ولی سرانجام این صحنه جنگ بیرون از امضا و تدبیر خدای متعال نیست. برای چی خدای متعال این صحنه های سنگین جنگو پیش آورده؟ برای چی دست دشمنو باز گذاشته که این ضربه های سنگینو به پیکره مسلمین وارد بکنن؟ این کشته ها و مجروحین ازشون بگیرن، شکست ظاهری مثل احد پیش بیاد. برای چی بوده؟ برای چی مسلمان ها زخم برداشتن؟ برای چی جامعه مسلمین زخم دیده شده؟ خب یه آدمی که نمیدونه فقط بهرش از جنگ اینه، میاد تو جنگ یکی میخواد غنیمت ببره، یکی برای خاک میجنگه، یکی برای پول میجنگه، یکی برای غنیمت میجنگه، قتیل الحمار میشه، میخواد مرکب رقیب خودشو بگیره میجنگه، آخرش هم اینه کشته هم بشه قتیل الحماره، بر سر راه الاغ و مرکب دشمنش کشته شده. بیشتر از این چیزی عایدش نمیشه. از جنگ فقط تلخیا و شمشیرش رو میبینه و به تلخیاش هم میرسه، ولی خدای متعال هم جنگ رو برای همین پیش میاره. دیدید میفرماد این فتنه های ما، گاهی فتنه ها رو توضیح میده، میفرماد برای اینه که صفوف جدا بشه، نمیشه مؤمن و کافر با هم بیان تو عالم قیامت، نمیشه مؤمن و منافق با هم بیان تو عالم قیامت، باید صحنه ها پیش بیاد، باید جنگ صفین پیش بیاد تا فرق مالک اشتر، فرق عمار یاسر و اینها با منافقین معلوم شه، با خوارج معلوم میشه فرقشون. باید این صحنه ها پیش بیاد تا صفوف جدا بشن. گاهی از این لطیفتر دیدید در سوره مبارکه آل عمران وقتی اون صحنه های سنگین جنگ و ضرباتی که برای مسلمان ها ضربات کاری بوده، یه عده‌ای رو به تردید کشونده، به وسوسه کشونده که شاید اصلا حقی نیست، اگه حقی بود پس چرا این صحنه های سنگین پیش آمد؟ خدای متعال میفرماید که بعد از توضیح ها میفرماید وليبتلی الله ما فی صدورکم وليمحص ما فی قلوبکم، باید اون چه در سینه های شماست مورد امتحان و ابتلا قرار بگیره، زیر و رو بشید، باید قلوبتون خالص بشه، باید نفاق و شرک و تعلقات دنیا از دلتون بره بیرون. تو صحنه های آرام که این پیدا نمیشه. وقتی شما تو کوره ها انداختین، یه عده‌ای که تعلق به دنیا دارن مسیر دنیا رو میگیرن، صفشون رو جدا میکنن. پیامبر گرامی اسلامو صلی الله علیه و آله و سلم تو صحنه احد تنها میگذارن، فرار بکنن به طرف کوها که جان خودشون رو بردارن و برن، ولو پیامبر ضربه ببینه. یه اقلیتی هم دور حضرت جمع میشن تا پای خونشون میستن، مثل حمزه سید الشهدا، مثل وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، که مثل پروانه دور حضرت میچرخید، که در روایت دارد در صافی میدیدم یه موقعی یکی دیگه از اصحاب آمد تو اون لحظه دور حضرت حرکت میکرد و دفاع میکرد، حضرتش فرمودن تو برو، اما علی و انا هو و هو انا، که میبینی امیر المؤمنین ایستاده، من و او یکی هستیم، او جان منه. یه کسی اینجوری میسته، یه کسی هم اونجوری فرار میکنه، صفوف جدا میشن. اونهایی که میایستن و راه خدا رو انتخاب میکنن تو همین استقامت به خلوص میرسن. اگه این استقامت رو نکنن خالص نمیشن. اگه این صحنه های هراس انگیز پیش نیاد به ایمان و نقطه امنیت نمیرسن. وقتی این صحنه ها رو پشت سر میگذاره، طرف حق رو میگیره، میسته کنار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همین آدمی که تا یه لحظه قبل از مرگ میترسید، از دشمن میترسید، اون چنان امنیت و آرامشی پیدا میکنه که صحنه جنگ برای اون میشه گلستان. این امنیت در مقابل دشمن، این ناشی از توکل به خداست، ناشی از همین میدان جنگه. حالا اون انسانی که نمیفهمه این جنگ ها برای چیه، اون پشت صحنه ها رو نمیبینه، فقط نصیبش از جنگ سختی ها و تلخ کامی ها و فشار هاشه، و یا اگر پیروز بشه غنیمت های دنیاییشه، دلخوشه که فلان خاک رو گرفتیم، فلان قله رو فتح کردیم. نمیفهمه که چه اتفاق عظیمی تو احد افتاده، چه انسان هایی به معراج رفتن، چه جوری مسیر نبی اکرم تو عالم تثبیت شده. ماه رمضان هم اینطوری است. خدای متعال این ماه رو عطا کرده به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم که عالم رو به سمت خدا ببره. بستری است این ماه برای اینکه قلوب آماده بشن با نبی اکرم همراه بشن به شب قدر، که به تعبیر بعض روایات قلب ماه رمضانه برسن، گره بخورن به ولیشون. حالا شب قدر رو یه شبی انشاءالله توضیح میدیم که همه مقدرات امت بر ولی خدا نازل میشه، پیوند بین مردم و حضرت، بین امت حضرت و حضرت برقرار بشه، برسن به شب قدر ولی خدا رو درک بکنن. حالا در این فراز نورانی ماه رمضان رو که معرفی میکنه، برکات این ماه رو توضیح میده و خدا رو ستایش میکنه که این ماه رو قرار داد. انسان اگر نبینه اهداف خدا رو، صنع خدا رو، بستری رو که خدا تو این ماه مهیا کرده، خیال کنه ماه رمضان یه ماهه، نبینه خدای متعال چه فضایی رو تو این ماه آماده کرده، طبیعی است که نمیتونه از اون بهره متنعم بشه. حالا حضرت هم اون برکات رو بیان میکنن و هم توضیح میدن که اینها همش از آستان رحمت الهی و از فیض الهی جاری میشه و خدا رو بر این نعمت حمد میکنن و زبان انسان رو در آغاز ماه باز میکنن به این حمد. الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره و شهر رمضان. حمد اون خدایی رو که راه ها رو به سوی احسان خودش باز کرد. یکی از اون راه ها ماه رمضانه، راهی است که اگر ما تو این راه بریم، پایانش احسان خدا و رضوان الهی است، به جایی میرسیم که خدا از بندش راضی میشه و به تعبیر بعض بزرگان فرمودن مقام رضوان مقامی است که اگر خدا از بنده راضی شد، خدایی که همه وجودش مرضی خداست، دیگه هر چه بخواهد اتفاق میفته، به مقام میرسه که لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. مقام رضوان مقامی است که دیگه بنده چون مرضی خدا شده، مشیتش خواستش با خواست خدا فاصله نداره، چون فاصله نداره قدرتی بهش میدن، چون به جایی رسیده که دیگه خلاف نمیخواد. در بهشت اینجوریه دیگه، لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید، هر چه بخوان در اختیارشونه، چه چیز دیگه توصیف نشده، هر چه بخوان و بالاتر از او در اختیار اونها قرار میگیره. این مقام رضوانه، از راههایی که ما رو به اون مقام میرسونه ماه رمضانه. بعد حضرت توضیح میدن شهر صیام. ماه رمضان ماهی است که انسان میتونه به مقام صیام برسه، که مقام صیام مقام بالاش اینه که انسان به جایی برسه که از غیر خدا روزه دار بشه. این قلبی که حریم خداست و حرم خداست، خالی از اغیار بشه، انسان صائم بشه از غیر. دیدید چون بیان کردن، حالا در ذیل خود این دعا هم میاد، روزه مراتبی داره، روزه حد اقلش که روزه عمومی است و همه مؤمنین بهش موفق میشن، اینه که از این مفترات، از اون چیزایی که روزه رو باطل میکنه اجتناب میکنن، دهان رو میبندن، ذائقه رو میبندن، چشم رو میبندن، غرایز رو کنترل میکنن، به یه برکاتی هم میرسن. گفتن روزه بالاتر مال خواص مؤمنینه. خواص مؤمنین علاوه بر این که این روزه رو میگیرن، سعی میکنن همه قوا و جوارحشون روزه باشه، هیچ قوهشون گناه نکنه، چشمشون، گوششون، زبانشون رو تو این ماه روزه دار قرار میدن. حتی در اون روایت نورانی است، فلیسم شعر و کبر جلدک، حضرت فرمودن از امام صادق علیه السلام در ذهنم است نقل شده، فرمودن ماه رمضان باید موهای تو هم روزه دار باشه، پوستت هم روزه دار باشه. خودتون محاسبه بفرمایید یعنی چی. موهای بدن یک مؤمن، مؤمنی که روزه خاص میگیره، وضعش تو ماه رمضان با غیر ماه رمضان فرق میکنه، همه اعضا و جوارحش روزه است. روزه سوم که مال اولیاست، گفتن اینه که انسان قلبش به حریمی برسه، به نقطه‌ای برسه که حرم الهی است و از غیر خدای متعال خالی بشه، هیچ توجهی قلبش به غیر خدا پیدا نکنه. میشه انسان به این مقام برسه وقتی ماه رمضان تمام میشه قلبش به مقام و حریمی رسیده باشه که در اونجا جز خدا دیگه نیست، قلبش هم روزه‌دار شده باشه از غیر خدا، محبت غیر خدا، توجه غیر خدا بره بیرون. شهر الاسلام، انسان میتونه به اسلام حقیقی، به باطن دین راه پیدا بکنه که ان الدین عند الله الاسلام، میتونه به باطن دین و حقیقت اسلام انسان تو این ماه راه پیدا بکنه. یعنی نه یک فرد، شما به پیامبر رو ببینید صلی الله علیه و آله و سلم، و این عطیه‌ای که خدا به حضرت عطا کرده، همه امتش تو این ماه میتونن رشد کنن، به صیام برسن، به اسلام برسن. شهر طهوره، میتونن پاک بشن. طهور اون چیزیست که انسانها رو از آلودگی‌ها پاک میکنه. این شهر، شهر طهوره، تو همه فضاها که انسان نمیتونه پاک بشه. دیدید شما خونه درست میکنید، شهر درست میکنید، تو شهرسازیتون، فرض میگم تو معماری شهرتون یا تو معماری خونتون حمام قرار میدید، اونجا شرایط و فضایی رو فراهم میکنید که جای پاک شدنه. انسان تو اتاق پذیرایی که نمیتونه حمام کنه که، باید فضای مناسبی براش درست بشه، لوازم کار باشه تا انسان بتونه خودش اونجا تطهیر بکنه. ماه رمضان شهر طهوره، خدای متعال همه بستر رو آماده کرده، همه فضاها رو آماده کرده. اگه ملائکه باید مهیا بشن، اگه شیاطین باید در قل و زنجیر باشن، اگه رحمت خدا باید نازل بشه، و اگر و اگر، همه چی تو این ماه آماده شده برای پاک شدن، برای طاهر شدن. از طاهر شدن از گناهان عادی بگیرید که هر گناهی آلودگی است. باطن گناه آلودگی به استکبار و اعراض از خداست، روی گردانی از خداست. باطن گناه آلودگی به دستگاه ابلیس و ظلمانی شدن و آلوده شدن به اون دستگاهه، کما اینکه باطن عبادات نورانی شدن به نور ولایت الهی است که در روایات داره فرمود باطن حرام در قرآن ولایت ائمه جوره، باطن حلال در قرآن ولایت ماست. کسی که در محیط حلال ها حرکت میکنه، از محیط حلال ها بیرون نمیره، همیشه تو محیط ولایت امیرالمومنین علیه السلام، لذا همیشه طاهره، هیچ رجاست، نجاست، آلودگی درش نیست. کسی که تو محیط ولایت حرکت میکنه، ذره ای از شرک درش پیدا نمیشه، قذارت و ناپاکی شرک او رو نمیگیره. لذا در ذیل اون روایت در به نظرم علی ابن ابراهیم است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمود فمن اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. هر کی شرک در عبادت پروردگار داره، بدونید شرک در ولایت ما داره. اگر از ولایت ما بیرون نمیرفت، ما او رو به خدا دعوت میکردیم. از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، از ولایت وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا، شرک بیرون نمیاد، شرک در عبادت، حتی شرک خفی. هر شرک خفی هم بالا اینه که آدم از این محیط این ولایت که نور رحمت طهارت حیات بیرون رفته و آلوده شده به ولایت ابلیس. ماه رمضان ماه طهوره، ماهی است که انسان میتونه برگرده تو دامن خدا، برگرده به محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. شیاطین که انسان رو بیرون میبرن از ابواب بهشت، از درهای بهشت به طرف درهای جهنم، اونا در قل و زنجیرن، درهای جهنم بسته شده، درهای بهشت که محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. مضمون روایات متعددی است، به روی همه دوستان حضرت باز شده، ضیافت خاص خداست. میشه تو این ماه طاهر شد، پاک شد، حتی میشه اولیاء خدا به جایی میرسن که از شرک خفیشون هم پاک میشن، متناسب با ظرف خودشون خالص میشن، هیچی دیگه درشون ناپاکی نیست. انسان از ماه رمضان که میره بیرون، همش نوره، همش حیاته، همش طهارته، دیگه ظلمت نیست، مردگی نیست، ناپاکی ها نیست، جز خدا تو این وجود دیگه نیست. وجودش نورانی میشه به نور خدا، پاک میشه، طاهر میشه. این ماهه. حالا خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم میگفت که مثل ما با ماه رمضان اینجوریه، میگفت ما بچه بودیم، پدرمون مادرم ما رو فرستاد بریم حمام، این حمامای خزینه قدیم، میرفتیم با پسر خاله ها و پسر دایی ها جمع میشدیم، روز بازیمون بود، 3-4 ساعت تو حمام میموندیم، فقط تو سر کله هم میزنیم، وقتی میامدیم بیرون تازه چرکامون خیس خورده بود، یه فس کتک میخوردیم از این حمام رفتنمون. بعضی وقتا شهر طهور برای امثال بنده اینه، وقتی از ماه رمضان میایم تازه مورد معاقبه قرار میگیریم، این چه شهر طهوری بود، چیکار کردید تو ماه رمضان؟ شما اگه آلوده تر نباشید، فقط رفتید چرکاتونو خیس دادید، کار ماه رمضان که این نبود که. شهر و طهور انسان وقتی از این ماه میره بیرون اگه متوجه باشه باید طاهر طاهر شده باشه بیرون بره، همه چی آماده است برای بیرون رفتن، برای پاک شدن. شهر و تمهیسه، میشه تو این ماه خالص شد، از همه ناخالصی ها جدا شد، از نفاق ها، از شرک ها. شهر القیام هست، شهریست که میشه در این ماه انسان به مقام قیام برسه. این مقام قیام چیه؟ حالا ظاهرش اینه انسان میتونه تو این ماه شب زنده داری کنه، واقعا هم همینطوری، واقعا شب زنده داری تو این ماه بسیار آسانتر از ماهای دیگه است. این تجربه همه شماست، یعنی بیداری سحر، شب زنده داری تو این ماه بسیار آسانه. خدای متعال فضای معنوی آماده کرده، وسوسه های شیطان کم کرده، تو این ماه آدم راحت میتونه بیدار بشه، مناجات با خدا بکنه، تلاوت قرآن بکنه، نافله شب بخونه، ابو حمزه بخونه، خیلی راحته دیگه. دیدید انسان در غیر این ماه دلش هم میخواد ولی هیچ وقت به اندازه این ماه موفق نمیشه. این ماه ماه قیامه. یک معنای دیگه برای قیام هست، همونیست که در قرآن آمده، قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله. بگو به شما یه نصیحت میکنم، همه موعظه پیامبر گرامی اسلام اینه، ان تقوموا لله، برخیزید برای خدا، قیام کنید برای خدا، از سر نفس و دنیا و همه چی پاشید، بلند شید، پرواز کنید، بیستید برای خدا. انسان میتونه به مقام قیام لله برسه. که حالا این قیام لله چیه؟ این موعظه واحد چیه؟ یه روایت میخونم توضیحش موکوله به محل خودش. در کافی شریف این روایت رو ذهنم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکند که راوی از حضرت سوال کرد آقا قل انما اعظکم بواحده این چیه؟ حضرت فرمودن این واحده ولایت علی علیه السلام هست. قل انما اعظکم بواحده، فرمودن ولایت علی علیه السلام. هیل واحده التي قال الله تبارک و تعالی قل انما اعظکم بواحده، اون امر واحدی که خدا همه رو بهش دعوت کرده، یه موعظه کرده، فرموده بگید یه موعظه بر شما دارم، خدا داره ما رو موعظه میکنه به یه موعظه، و اون اینه، فرمود ولایت علی علیه السلام، که همون ولایت خداست، همون ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا فرمود ولایتنا ولایت الله. لذا فرمود از وجود مقدس نبی خاتم این روایت نقل شده، فرمود ما آمن بی من کفر بک، کسی که به تو کفر می‌ورزه به من ایمان نداره، نه اینکه منو قبول داره تو رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، نبی اکرم رو قبول نداره، که حرف خدا و نبی اکرم رو قبول نداره. توحید خدشه‌دار میشه با خروج از ولایت. علی ای حال اون قیامی که انسان میتونه تو این ماه کنه اینه که از سر نفس و همه چی پاشه و درک کنه ولایت الهی و ولایت ولی الله رو، به این نقطه میتونه برسه، به محیط ولایت الله، که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. من شما رو خلق کردم. دیدید یک کشاورز وقتی گندم میکاره رها نمیکنه، میاد علفاشو بجین میکنه، آفت زدایی میکنه، دورش حصار میکشه، راه نفوذ اون موانع رو میبنده، آفتها رو از بین میبره. خدای متعال ما رو خلق کرده برای اینکه به خودش برسیم، برای ما هیچ برج و باروی قرار نداده، هیچ حسن حسینی درست نکرده. اون طرف شیطان و دستگاه ابلیس دشمن قسم خورده، که قسم خورده لعوزلنهم لعملینهم لعامرنهم، اون طرف اون دشمن رو قرار داده، اون اجازه وسوسه داده خدای متعال. در بعضی نقلا هست ابلیس مثل خون که در رگ و اندام انسان جاریه میتونه وسوسه کنه. دیدید وسوسه هاش تا عمق وجود انسان نفوذ میکنه، تو خلوت انسانم میاد، تو اوقات عبادت انسانم میاد. خب در مقابل این دشمن توانا که بدون تعارف، هیچ کدوم از ما حریف او نیستیم، هیچ کدوم از ما، امواجی که او میفرسته از سر همه ما عبور میکنه، همه ما تو گرداباش گم میشیم نه غرق میشیم. بزرگتر از ماها رو تو گردابهای خودش گم کرده. بلعم با اوراس اسم اعظم داره، چه بلایی به سرش آورده، به اسم اعظم رسیده، ابلیس منحرفش کرده، برده تو دستگاه خودش. اینقدر اهل اذکار و اوراد و چله نشینی ها و شب زنده داری ها رو با خودش برده، غرق کرده تو کام خودش، تو تاریکی های خودش، که امثال بنده اونجا اصلا به حساب نمیاد. در مقابل این امواج وسوسه های او، فتنه انگیزی های او، جلوه ها دادن های او، بهش قدرت دادن لعزینن لهم، واقعا دنیا رو در ذهنها جلوه میده. دیدید مشاطه ها چه کار میکنن؟ دیدید آرایشگرها چه کار میکنن؟ گاهی از هیچ همه چی میسازن. شیطان یه چنین قدرتی داره، پرده دنیا رو که کنار بزنی واقعا قابل نگاه کردن نیست، افتضاحه، ولی اونچنان جلوه داده که برای همه دلبری میکنه. هر کدوم یه جلوهشون میبرش، یکی مقام میخواد، یکی جاه میخواد، یکی پول میخواد، یکی شهواتش رو دنبال خودش میبره. خب در مقابل این امواج خدا چی قرار داده؟ سوال اینه. بگید به من توانایی داده. این توانایی ها که به درد نمیخوره. تو اقیانوس ها شما نجات غریق باش، وقتی افتادی تو گرداب های وسط اقیانوس نجات غریق چیکار میکنی؟ های قول پیکر به کار میان. اینه که تو دا صلوات ظهر شعبان خوندید اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریه، خیلی تعبیر لطیفه، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره. یه موقعی آدم برای اینکه تو موج گرداب ها نیفته میگه میرم تو ساحل خیال من راحت، میره تو ساحل میگیره میخوابه، این که به جایی نمیرسه که، این تا آخر عمرش هم اینجا ایستاده. یه موقعی میگه میرم تو دریا خودم عبور میکنم، اینم حتما غرق میشه. باید سوار بر کشتی بشید که اولا جاری است، شما رو به مقصد میرسونه، داره حرکت میکنه، داره به سمت خدا میره. ببینید انسان اگه بخواد شنا کنه بره تو اقیانوسا، اولا ببینید چقدر زمان میبره بر فرض که بتونه، ثانیا چقدر توان از انسان میبره، خسته کوفته میکنه. شالس هم مگه میشه؟ امواج مگه میذارن که بری به ساحل برسی، به مقصد برسی؟ ولی اگه سوار کشتی شدی، کشتی هم میرود، هم تندتر از شما میرود، هم همه سختی ها و امواج رو به راحتی میشکنه، شما رو ساحت راحت میرسونه به مقصد. این اهل بیت علیهم السلام اینجوری ان، ولایت اونها اینه. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. سوم نداره کسی سوار بر کشتی نوح شد نجات پیدا میکنه، اگر سوار نشد رو قله کوه هم بره غرق میشه. دیدید قرآن میفرماید که به فرزندش فرمود سوار شو، گفت نه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الله، میرم رو قله کوه، او کوه بلندی که منو از امر خدا حفظ بکن، تکیه به او میدم، اسمت خودم رو کوه قرار میدم در مقابل امر خدا. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، از این امر الهی امروز هیچ پناهگاهی نیست، هیچ اسمتی نیست، فقط همین یک کشتیه. این کشتی کشتیه مسون الهی است، حسن الهی است، فقط همین یه دونه است. حضرت فرمود مثل اهل بیت من مثل همون کشتیه، قله ها هم نجات نمیدن کسی رو، فتنه ها اینقدر سنگینه، فقط همین یه دونه کشتیه. باید به این محیط ولایت وارد شد که ولایت امن خداست. خدا در مقابل این همه دشمن این کشتی امن رو قرار داده. این ماه رمضان ماهی است که انسان میتونه به این محیط راه پیدا بکنه، میتونه دستوال خود رو جمع کنه، وارد این محیط امن، وارد این فضا، وارد این کشتی بشه. بسترها آماده است. دیدید یک لنگرگاهی رو درست میکنن، انسان از اون لنگرگاه ها میتونه وارد کشتی بشه. همه جا که نمیشه سوار کشتی بشه. ماه رمضان اون ماهی است که خدای متعال قرار داده، سبیلی است که قرار داده ما رو به این مقام میرسونه. و خلاصه که الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، ماهیست که نزول قرآن در او واقع شده و میشه به برکات قرآن راه پیدا کنه انسان. و در نهایتش حالا تا اینجا میرسه، در بین این شبهای ماه، یه شب این ماه رو هم خدای متعال جدا کرده از بین بقیه شبها. پس ببینید این ماه یه چنین ماهیست، به خصوص از نکته های مهم این ماه اینه ثم فضل لیلتا واحدتا من لیالیه علی لیالی الف شهر، یک شبش رو بر شبهای هزار ماه ترجیح. شما هزار ماه عبادت کنید یک طرف، شب قدر رو درک کنید یک طرف. این نعمتی است که خدا تو این ماه قرار داده. حالا چیست؟ احتیاج به بحث داره، ولی این تو این ماه هست. این گنجی است که خدا تو این ماه قرار داده و خدا رو باید هم بفهمیم شب قدر رو، هم حمد کنیم که خدا شب قدر برای ما قرار داده، راهمون رو کوتاه کرده، و وقت از طریق این حمد از این نعمت بهره مند بشیم. و شبی است که سماها لیله القدر، تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر. این شبی است که ملائکه و روح که اعظم ملائکه است نازل میشن در مورد همه امور. سلام دائم البرکه الى طلوع الفجر، شب سلامی است با برکات دائمی تا طلوع فجر که حالا توضیحش بماند. فرمودن الا من یشاء من عباده، ملائکه شاید معناش این باشه، این ملائکه و روح بر اون بنده‌ای که خدا میخواد نازل میشود که اون ولی خداست. شاید یک معنای این عبارت این باشه، به ما احکم من قضائه، قضاء محکم الهی این رو ایجاب میکنه، شب نزول ملائکه بر ولی خداست. این هم در دل این ماه و ما باید تلاش کنیم انشاءالله به این شب هم برسیم. حالا توضیح شب قدر و برکاتش موکول به یک فرصت دیگری. این فراز دوم دعا هم در اینجا تمام میشه که حضرت ما رو با ماه رمضان و فضاهایی که خدای متعال برای حرکت عالم، حرکت همه انسانها، امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سوی خدای متعال آماده کرده، ما رو با این فضاها آشنا میکنن و ما رو به این نقطه میرسونن که همه اینا از خداست. لطافت و زیبایی صنع خدا رو تو این نعمت ببینیم. اینجور نباشه که آدم فقط وقتی خدا بهش پول میده بگه الحمدلله، اینجور نباشه که فقط وقتی سلامتی داره بگه الحمدلله. بیشتر همتاش برای این نعمتهایی باشه که ما رو به خدا میرسونه. خدا راه به سوی خودش رو به روی ما باز کرده. اگه این راه رو میبست همه چی به ما میداد، هیچی به ما نداده بود. حالا که این راه رو باز کرده همه چی به ما داده. و اون وقت یک نکته دیگه هم اشاره کنم، عرضم جمع. گاهی اوقات انسان فقط خودش رو میبینه وقتی میخواد خدا رو حمد کنه، محدوده. به من چی داده؟ یه موقعی انسان به یه وسعتی میرسه که میتونه ببینه به همه چه داده. اون نعمت‌های عمومی رو درک میکنه. خدا پیامبر رو برای من که نفرستاده فقط. میتونه زیبایی کار خدا رو، نعمتی که به همه عالم و انسان‌ها و بلکه بقیه داده، ببینه و درک بکنه. بالاتر انسان میتونه به یه جایی برسه، نعمت‌هایی رو که خدا به اولیاش داده. خدا بهشت برای نبی اکرم خلق کرده. عوالم برای نبی اکرم خلق کرده. لولاکل اما خلقت الافلاک. میتونه این احسان خدا رو ببینه و خدا رو بر این احسان حمد بکنه. این مراتب بالای حمد الهی است. در این دعای شریف حمدها کم کم رفعت پیدا میکنه. انسان ماه رمضان رو میبینه، ماهی که خدا به نبی اکرم عطا کرده، نه اینکه برای من خدای متعال یک شهر طهور درست کرده، یک حمام خصوصی تو خانه من زده، نه، این شهر طهوری است که خدا به نبی اکرم عطا کرده و اینقدر این شهر عظیمه که همه عوالم میتونن غرق تو این شهر بشن، همه عوالم میتونن خودشونو شستشو کنن. بنابراین وسعت حمد، وسعت در مقابل نعمتی است که خدای متعال به نبی خاتم داده، رزقی است که به او داده، عطایی است که به او کرده. و البته وقتی خدا چیزی که به پیامبر میده همه امتش بهره مند میشن. وقتی خدا صلواتی بر حضرت میفرسته همه عالم از این صلوات بهره مند میشن. اللهم صل علی محمد. حالا بعد از اینکه این توجهات پیدا شد، انسان فهمید خدا چه عطیه‌ای به حضرت عطا کرده و به توفیل حضرت به ماها هم داده و ما میتونیم غرق در این دریای عظیم رحمت خدا بشیم، به برکات این ماه، به شب قدرش، به قرآنش، به طهورش، به تمهیسش، به قیامش، به صیامش، به اسلامش راه پیدا بکنیم و خدا این فضاها رو به توفیل حضرت برای ماها مهیا کرده. حالا فراز بعدی دعاست، درخواست هایی که برای این انسانی که به این همه نعمت روی آورده پیدا میشه. حالا چه خواسته هایی ما داشته باشیم از خدا؟ این خواسته ها تکالیف ما هم روشن میکنه که ما تو این ماه چه کارهایی و چه اقدامهایی باید انجام بدیم. این فراز سوم دعاست که انشالله در فرصت دیگری تقدیم میکنم. خب فیض آماده است، من هم چند جمله ذکر مصیبت و رفع مزاحمت میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد، مهتاب را فلک به کف آفتاب داد، چون قحط آب قحط وفا قحط رحم دید، واقعا این لشکر دشمن یک نفر به امام حسین رحم نکرد. وقتی این طفل رو دست گره مقاتل نوشتن بهشون فرمود لم ترحمونی فرحمو هادت طفل اما ترونه کیف یتلذا عطشان، چون قحط آب قحط وفا قحط رحم دید، چشمش به لعل خشک وی از اشک آب داد، بر طفل و باب او چو جوابی نداد کس، یک تیر هر دو را به سه پهلو جواب داد. من نمیدونم بعضی نقل کردن این طفل از این تیر از گلوی طفل عبور کرد و شانه سید و شهدا رو هدف قرار داد، همینطوری که کودک رو دست گرفته بهشون فرمود اگه به من رحم نمی کنید به این کودک رحم کنید، نمی بینید چگونه از تشنگی بیتاب شده. ای وای هر مله جواب حضرت رو داد ولی با تیر سه شعبه زبه حطف من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. ایوای نقل شده امام صادق به یکی از بنی اسد که از اصحابش فرمود از اصحاب حضرت بود از قبیله بنی اسد، فرمود فلانی یه خونی ما در بین قبیله شما داریم. گفت آقا چه کردن مگه؟ فرمود کودک رو در آغوشش گرفته بود او رو هدف تیر سه شعبه قرار دادن. ای وای بعضی مقاتل اینجوری نقل کردن. مرحوم مفید نوشته، مرحوم سید ابن طاووس قریب به همین مضامین نقل کردن، وقتی حضرت تنها شد قریب شد دیگه کسی نبود کمکش کنه، هرچه نگاه کرد دید کسی نمونده، خودش عازم میدان شد، اومد تو میدان فرمود هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یدب عن حرم رسول الله. وقتی عزیزانش صدای قربت امام حسین رو تو خیمه شنیدن، صدای گریه زن و بچه بلند شد. مرحوم سید ابن طاووس نوشته حضرت آمد به طرف خیمه ها، نقل نکرده برای چه، من گمان میکنم حضرت آمد عزیزانش رو دعوت به آرامش کنه، کما این که نقل شده سر صبح هم وقتی صدای گریه از خیمه ها بلند شد حضرت آمد بهشون فرمود عزیزانم تا من زنده ام گریه نکنید، دشمن شماتت میکنم. اومد عزیزانشو دعوت به آرامش کنه، طفل شیرخوارشو به حضرت دادن برای آخرین بار با طفلش خداحافظی کنن. حضرت طفلو در آغوش گرفت، مرحوم مفید می نویسن رو زمین نشسته کودک رو در آغوش گرفت، خم شد کودک رو ببوسن.
هنوز لبای حضرت به صورت کودک آشنا نشده بود که تیر سه شعبه دشمن طفل رو در آغوش حضرت هدف قرار داد. نوشتن دست ها رو زیر گلو برد، کودک رو تحویل خواهر داد، دست ها رو زیر خون گلو برد، با آسمان می پاشید، می فرمود حبن علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا اون چه این مصیبت رو بر سر فاطمه آسان می کند. این است که تو می بینی غم نخور کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم نخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. و رضی او به دم الورید مخضبان، یا بقیت الله فتلو رضیان.